سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 11 ژانویه 2014 و 21 دی ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد بیشتر وقت برنامه رو صرف اوضاع ایران می کنم. راستش از چند هفته پیش و دلیل داره که چرا الان توجه ما در درجه اول باید اوضاع ایران باشه، برای اینکه با برداشته شدن، حالا توضیح خواهم داد، خطر دشمن خارجی توجهمون باید معطوف به اوضاع ایران باشه. و همینجا به عزیزان عرض بکنم، اگر حکومت ایران و یا دولت آقای روحانی فکر میکنن که میتونن مسئله هسته‌ای رو حل بکنن و بعد 6 ماه بعد یا چند ماه بعد به توافق دراز مدت تری برسن، ولی ایران رو میتونن در شرایط اختناق، سرکوب، کشتار و ادامه یک حکومت قرون وسطایی با پیاده کردن شریعه ادامه بدن، سخت در اشتباه هم. و ما از این جهت باید از حل مسئله هسته‌ای استقبال بکنیم، خوش آمد بگیم، خوشحال باشیم و حمایت بکنیم از این جهت دولت روحانی رو، آقای ظریف رو، خود روحانی رو. این یه چیز به قول معروف خجسته و مبارکه. دلیلش حالا غیر از اینه که کشور ما از زیر خطر جنگ و تجاوز هم اجنبی و هم اجنبی پرست ها راحت میشه، حالا لااقل تا آینده قابل پیشبینی، بلکه از نظر این که مردم ایران با راحت شدن از این خطر بیرونی میتونن به داخل توجه بکنن. این یه نکته که این کمک میکنه واقعا به مسئله آزادی و دموکراسی، باز شدن جامعه ما، برداشته شدن نعلین این جنایتکارا از روی سینه و گردن ملت ما که 34 ساله یا بیشتر اینطور رو گردن و سینه ملت ما فشار آوردن و خفه کردن صدای ملت ایران رو با قوانین ضد انسانی و ضد بشریشون. بنابراین از این جهت مهمه و از جهت دیگه خود حکومت و دولت باید بدونه که این فقط یه تخیله که فکر کنن میتونن وارد جهان به قول معروف جز بشن، با دنیا رابطه برقرار بکنن، ولی این سرکوب ها، این کشتار ها، این تجاوز به حقوق اولیه مردم رو ادامه بدن، موفق نخواهند شد. از این جهت این تغییر جهت سیاسی که از مدت ها پیش آغاز شده، تاریخش حالا یه مقدار امروز من بیشتر باز میکنم، این باید ما ازش استقبال بکنیم و در نتیجه توجهمون باید معطوف به این قضیه باشه. بنابراین من الان چند هفته از اون برنامه، بخش آخر برنامه رو که ویژگی های سرمایه داری هست یا رفتن به ریشه هست کنار گذاشتم و در واقع بحثی باز کردم بر پایه نامه‌ای که از ایران یکی از عزیزان فرستاده بود و جمله به جمله و یا پاراگراف به پاراگراف این رو من باز کردم و در این زمینه در واقع بحثی باز کردیم که چه باید کرد. که فرضاً جلسه گذشته هم راجع به این که تشکیلات چگونه باید باشه با برپایه یکی از پاراگرافایی که از نامه این عزیز خوندم که به طور کلی ما برخوردمون به مسئله تشکیلات چی باید باشه. این بحث رو این جلسه رو هم و شاید دو یا سه جلسه آینده دیگه رو اختصاص بدیم به این قضیه که چه باید کرد، ما چه کار باید بکنیم، تشکیلات چگونه باید باشه، راه مبارزه مردم چگونه باید باشه. بنابراین ابتدا من یک گزارش مالی میدم و بعد وارد این بحث میشیم. از گوتینگن آلمان 100 دلار، از کینگ آف پراشیا در پنسیلوانیا 100 دلار، از عزیزان شهر نیویورک 100 دلار، عزیزان فیلادلفیا 50 دلار، باز هم از نیویورک 25 دلار و باز از عزیزان فیلادلفیا 150 دلار. از وودن ویل در ایالت واشنگتن توسط پیپل 150 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما 600 دلار، از بونسل در کالیفرنیا 100 دلار، از برمن در آلمان 30 دلار، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا 15 دلار، از هانتینگتون در وست ویرجینیا 100 دلار، از کنسینگتون در استرالیا 100 دلار و از لیلشتروم در نروژ توسط پیپال 100 دلار. من بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم راجع به تشکیلات میخواستم توضیحات یه مقدار بیشتری راجع به این قضیه بدم و از تجربیات تاریخی ما باید درس بگیریم. موقعی که یک حزب با تشکیلات آهنین و در رأسش انسانهای فرهیخته، دانا، از خودگذشته که واقعا زندگیشونو میذارن برای این، فداکار، انسان دوست، اینا در رأس این و همینطور که عرض کردم تمام زندگیشون در این راه گذاشته میشه. آدم عزیزان شرح حال کمیته مرکزی حزب بولشویک را عزیزان بخونم و ببینن از چه کسایی تشکیل شده و از جمله خود لنین. لنین کسی که از نظر سیاست مداری و سیاسی حتی چرچیل که دشمن خونینه لنین بود، یکی بزرگترین سیاست مدار زمانه، یک چنین آدمی بوده لنین. موقعی که چنین حزبی هدفش گرفتن قدرت باشه و به قدرت برسه چه اتفاقی میفته؟ هم در شوروی نشون داده شد، هم در چین، هم در ویتنام لااقل. حالا در کوبا یه کمی کوشش کردن که به اصطلاح این فساد اینطور به اصطلاح رسوخ نکنه و اوضاع به اصطلاح چیز نشه، ولی لااقل تجربه این ستا در واقع به این نتیجه میرسن. و من خوب یادمه که در خود ایران میگفتن که کمونیست ها از سرشت دیگری هستن، خوب یادمه، بارها و بارها به ما حتی تلقین کرده بودن که کمونیست ها از سرشت دیگری هستن. موقعی که شما یک چنین انسان هایی در رأس این احزاب داشته باشید و یا فکرشو بکنید، حتی در سازمان مجاهدین بنیانگذارانشون، سازمان چریکای فدایی بنیانگذارانشون، حالا بعدی ها چی شدن آدم بدونه، ولی بنیانگذارانشون، حالا این لجنالوده هایی مثل این اندیشه پویا و فلان اینا علیه انسان هایی مثل احمدزاده ها و پویان ها چیز نمیشن، اینا مردم حتی خیلی عرض میخوام توف هم به صورت اینا نمیندازن که اینجوری به اصطلاح میخوان خراب بکنن انسان های بزرگی مثل پویان یا احمدزاده ها رو. اینا فرزند پاکترین و انسان‌ترین و باهوش‌ترین توی زندان عزیزان باید نگاه که من می‌کردم اکثراً شاگرد اولای دبیرستان بودم از با استعدادترین انسان ها. مسئله اینه خط مسیر سیاسی چی باید باشه، وگرنه در پاکی و انسانیت و شرافت اینا آدم نمیتونه شک بکنه. حالا بعدن اگر فساد درشون چیز بشه اون یه مسئله دیگه است که باید دید چرا. بنابراین امر به اینا مشتبه میشه که کمونیست ها از سرشت دیگری هست. خب اگر چنین باشه همینطور که من وقت مثال جمهوری اسلامی را زدم، شما در کتاب حکومت اسلامی یک عده دارید که از سرشت دیگری هستن، یعنی روحانیت به طور کلی و فقها به طور ویژه، یعنی اینا امتیازات خاصی دارن. که این نتیجهش چی میشه؟ من سریعا یک بخش از مقاله آقای مرتضی کاظمیان رو برای عزیزان میخونم که چی میشه. برای اینکه نسل اول انقلابی خود خمینی فرضاً سالها میتونست با نون و ماست زندگی بکنه، الان ببین تو چه قصایی نشستن جانشینانش، و یا خود مثلا بیت ولایت، همینطور که عرض کردم ببین چند ده ها و صد ها میلیارد دلار زیر سیطره اینها رفته برای یه بسیار قدرت و ثروت. ولی بنیانگذاران خودشی است، انسانهایی بودن که گفتم با نون و ماست زندگی می کردن، اینقدر بسیار زندگی سادهی داشتن. فرزن زندگی خود آیت الله خمینی در نجف، پدرم چیز میکرد و پدر بزرگم به من میگفت خیلی از مواقع با نون و ماست، حالا بعضی هاشون هم البته گوشتی چیزی گیرشون میومده. ولی بعدش چه میشه؟ آقازاده ها که اندک اندک طبقه ای را سامان میدهن، نه تنها در بیت رهبری، این مقاله از آقای مرتضی کاظمیان که خودشون مذهبی هستن، اصلاح طلب هستن و قلم میزنن در جرس و عرصبت ملی مذهبی و اینا، نه تنها در بیت رهبری به پیرامون وزرای دولت و رؤسای قوه قضاییه هم مجلس مستقر نیستن. به جرأت میتوان گفت دست کم یکی از فرزندان پسر اغلب نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه در گوشه و کنار کشور در قامت آقازاده فعالا. حالا من که صاحب امتیاز هم، این آقایان به امان همکاره دفتر آقا واسطه کسب امتیاز برای اونهایش که حاضرن برای سود بیشتر شریکی بجویم. همین آقازاده ها که نماینده های امام که ولی فقیه در شهرستان ها و یا امامان جمعه، این صاحب امتیاز میشن. حزب واحد موقعی که قدرت رو در دست میگیره بناچار صاحب امتیاز میشه و در نتیجه این طبیعت بشر نیست، شرایط طوری فراهم میشه که اینا به دنبال منافعشون میگردن. که فرضاً اگه کسی به کشورهای اروپای شرقی و یا شوروی سابق چیز میکرد، مغازه‌ها خالی از خاربار بود، مردم برای نون و هندونه صف میکشیدن. ولی شما حزبیا و اینها رو میدیدی که با لیموزین این ور اون ور میرن. خود من در اروپای شرقی اینا رو میدیدم، چون ما از غرب رفته بودیم، پول غرب کلی به حساب چیز داشت، میرفتیم رستورانای تاپ توی اروپای شرق، توی آلمان شرقی، و تمام این گردن کلفتای به حساب چیز اونجا به حساب نشسته بودن، مشروب و فلان و فلان اینا، ولی مغازه‌ها خالی بود. بنابراین این فساد بار میاره، یعنی یک عده صاحب امتیاز میشن. حالا چرا؟ به قول ریچارد وولف در کتابی که اینجا من عرض که معرفیش کردم، Democracy at Work، یعنی دموکراسی در محیط کار. در این کشورها موقعی که انقلاب میشه، فرضاً بعد از انقلاب اکتبر بسیار کوشش شد که تعداد زیادی از کارگرا بیان و در مراجع و یا مراکز تصمیم گیری شرکت بکنن و کوشش خودشون رو هم کردن. ولی چه اتفاقی افتاد؟ در جنگ داخلی و بعد در جنگی که بین کارگرا و دهقانا صورت گرفت تا سال 1921، بخش وسیعی از این جانباخته ترین، انسان ترین و شریف ترین کارگرا که یه زمانی در شوراهای کارگری و سربازی بودن، نه دهقانی، کارگری و سربازی بودن، اینا رفتن در میدونای جنگ کشته شدن، از بین رفتن. و یا بعضی هاشون هم جذب بوروکراسی بعدی شدن. ولی به طور کلی چه اتفاقی میفته؟ کارگرا کارگر میمونن به جای سرمایه دارا و گردانندگان وال استریت، یه عده حزبی میان. به قول ریچارد وولف که واقعا بسیار مطالعه کرده راجع به این پس، میگه اتفاقی که افتاد اینه که اوضاع تغییر نکرد، سوسیالیسم به وجود نیومد، بلکه جای سرمایه دارای غرب رو یه عده دیوان سالار یا بوروکرات که بعدا اسمشون گذاشتن نومکلاتور مرا گرفتن، که خب ما نتیجه شد دیدیم تبدیل به یک مافیا شدن اینا، که بعد از اینکه به اساس شوروی از هم فرو پاشه کل اینها اومدن و چنگ انداختن روی ثروت‌های صدها میلیارد دلاری بالا کشیدن، که بعدا اومدن در کناره‌های دریای مدیترانه و در لندن و اینا گران قیمت‌ترین آپارتمان‌ها و خونه‌ها و ویلاها و اینا رو الان خریدن مالتی میلیاردر. همونا که رؤسا و مدیران کارخانجات بودن. کارگرا وضعیتشون چجوری؟ استثمار کارگر ادامه پیدا کرد، استثمار انسان از انسان، و حالا چرا از سیستم سرمایه‌داری عقب افتاده تر بود؟ یعنی که کارگرها رو از یه طرف نمیتونستن بیرونشون بکنن، از طرف دیگه برای اینکه تو قانون اساسی شوروی این بخشی از سوسیالیسم بود که حق کار و حق شغل آخر تا آخر عمر داشته باشن، که این چیز بسیار جالبیه. ولی موقعی که کارگران میدیدن در بالا چه آدمای فاسد عیاش زندگی‌های نسبتا مجلل دارن و اصلا سوسیالیسم اصلا نمیفهمن یعنی چی، داستان اصلا چیه، و معلومه که کار نمی‌کردن، میومدن حقوقشون رو می‌گرفتن بعدش ول می‌کردن کارو، و یا جنسی که به اصطلاح درست می‌کردن کیفیتش وحشتناک پایین بود. علت شکستشون این بود، کارگرا در حقیقت ناراضی شدن و کارگرا شروع کردن به مقاومت کردن. در اینجا موقعی که کارگری کار نمی‌کنه تنک سلیپ بهش میگن، بیرونش می‌کنن که بره خودکشی بکنه یا خودشو بندازه تو رودخونه یا زیر یه پل بمیره، خرجی براشون نداره. اونجا تا آخر عمر یا باید بفرستنش سیبری خرجشو بدن یا حقوقش رو همیشه تا آخر عمر بدن. خب چنین سیستمی که کار نمیتونه بکنه. بنابراین سوسیالیسم نمیتونست به وجود بیاد، بلکه یک سیستم فاسد و در حقیقت بوروکراتیک و جای سرمایه دارا یه عده حزبی اومدن گرفتن. به همین دلیله که ما راه در چین هم همین طور شد، تا زمانی که ماو ستونگ خودش بود حالا یه مقدار به اصطلاح چیز بود، ولی بعدش آقای تنگ سیاپین اومد و گفت راه سرمایه‌داری رو باید پیش بگیره، هر سبب که باید مثلا یه گربه‌ای داشته باشیم سیاه و سفیدش فرق نمی کنه، اونی که بتونه موش بگیره. یعنی به اصطلاح بسه. یعنی در واقع حالا انتقادی که من به استالین میکنم بر سرین من کشتاراش و فلان و فلان اینا، بعضی از عزیزان مثلا هنوز به اصطلاح ناراحت میشن اگه کسی از استالین به اصطلاح چیز، استالین اومد این سیستم رو با انحرافی که در دیدگاه مارکس به وجود آورد و بزرگترین ضربت رو واقعا به دیدگاه مارکس زد. گفت که اولا فرضاً لنین هیچ اعتقاد به این نداشت تا زمان در گذشتش که این سیستمی که ما به وجود آوردیم سیستم سوسیالیزمه. عزیزان نوشته های هم چطوری بچگانش رو باید خوند، هم نوشته ای رو یا سخنرانی رو که داشته 1923 یک سال قبل از مرگش، که میگه سیستمی که الان ما داریم از 5 شیوه تولید تشکیل شده. پدر سالاری، عرض شود که سرمایه‌داری خصوصی، سرمایه‌داری دولتی، سوسیالیستی و تولید خرد. بعد از اینکه می‌پرسن خب کدوم یک از اینا غالبه؟ میگه تولید خرد. یعنی چه؟ یعنی هنوز پیش سرمایه‌داریه. این همون لنینیه که 1895، حالا اینا وارد من دارم یه بحثای دیگه میشن، 1895 موقعی که میندازنش زندان دولت تزاری و بعد تبعیدش میکنن به سیبری، در سر راهش هرچی مدرک و سند هست گیر میاره و بعد هم خواهرش و هم نامزد مانش کروپسکایا تمام مدارک و اسناد رو براش همینجوری جمع میکنن و از هر شهر و شهرکی که میگذره میره تو کتابخونش، هرچی آمار اینا گیر میاره از همین کتابخونهای سر راه تا میرسه به سیبری و بعد اونجا با گربش زندگی میکنه سالها. بعد وقت کروپسکایا بهش میپیونده، عروسی میکنن در اونجا در سیبری. اونجا کتاب توسعه سرمایه‌داری در روسیه رو می‌نویسه که میگه بسیار در برابر نارودنیک‌ها، حالا نارودنیک‌ها ارتباط که 1881 نامه یکیشون که ارتباط که ویرا زاسولیچ نامه معروفی به مارکس می‌نویسه که آیا ما میتونیم از سیستم به اصطلاح کمونهایی در روسیه کمون وجود داشت در اون زمان در قرن 19 میتونیم بپریم به سوسیالیسم، که این نامش نامه معروفیه و مارکس چندین پیشنویس نامه براش میمیسه، ولی بعدش یه نامه بسیار مختصر جواب حساب رزاسولیس رو میده. اون پیشنویس‌هاش بسیار پر اهمیت و در جلد 12 مجموعه آثار اومده، مطالب فوق العاده جالبی داره که نتیجه گیریش اینه که شما اگه بخواید از این کمونهای اولیه بپرید به سوسیالیسم و از مرحله سرمایه‌داری نگذرید، از درد و رنج سرمایه‌داری باید اولا زود به جنبی، ولی شرط اصلیش اینه که چند کشور اروپایی باید اول سوسیالیسم درشون پیاده بشه که بیان به کمکتون، که ما میدونیم اتفاق نیفتاد. حالا لنین در برابر نارودنیک‌ها که همچین فکری داشتن کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه رو نوشت در 1895 که در حقیقت جواب به نارودنیک‌ها بود که ما نمی‌تونیم از مرحله کمون‌ها بپریم به سوسیالیسم، بلکه در روسیه داره سرمایه‌داری رشد می‌کنه. این کتاب که جلد سوم از مجموع آثار باشه یکی از عالمانه ترین کتاب های لنینه که واقعا باید خونده بشه، به ویژه مقدمش که واقعا یکی از بهترین چیزاست که حتی پال سویزی هم و هری مگزاف ازش استفاده میکردن. راجع به کاپیتال مارکس و دیدگاه مارکس باز میکنه که خیلی عالمانه تر از اون چیزیه که به اصطلاح روزا لوکزمبورگ در انباشت سرمایه یا accumulation of capital میمیسه. حالا همین لنین که رشد سرمایه‌داری در روسیه رو نوشته در 1895، در حدود 20 و چند سال بعدش همینطور که عرض کردم در چپروی بچگانه و این همون رو میاره در نطق یا نوشته 1923 که نه تنها سرمایه‌داری واقعی نشده روسیه، بلکه 5 تا شیوه تولید در روسیه وجود داره که اونی که از همه مهمتره تولید خورده. به همین دلیل اعتقاد به این نداشت که ما میتونیم در یه همچین وضعیتی علیه چپروها این صحبت رو میشن، ما وارد سوسیالیسم میتونیم بشیم. اعتقاد بعدش استالین اومد و گفت که از 1928 به بعد گفت سوسیالیسم همینه و هر که هم مخالفت کرد باید خلاصه ترتیبش داده بشه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید بدونیم که ورود به اصطلاح چپ خواهد بود اگر ما هر چقدر که بخوایم یک باره از یک مراحلی بپریم وارد سوسیالیسم بشیم. یه مقدار من وارد به سایه بحثای دیگه ای شدم، ولی این رو میخواستم عرض بکنم که اگر در مسئله تشکیلات یک حزبی با این مشخصات بیاد و قدرت رو به دست بگیره، حزب واحد، هم مقاومت به وجود در برابرش میاره که حتی در زمان خود لنین روزنامه‌های منشویک ها و اسعار ها رو در زمان خود لنین بستن، مجبور شدن، میگفت برای حفظ چیز ما نمیتونیم هیچ مخالفتی را تحمل بکنیم. خب جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ همین داستانشه. یعنی در واقع هم آقازاده به وجود میاره، هم سرکوب میتونه بکنه، در حالی که اگر ما همینطور آنشو که در مورد تشکیلات، من دوباره برگردم به تشکیلات که دنبالی صحبت هفته قبل باشه، آنچه که به ذهن من رسیده که خب چطور میشه این علاج کرد، از حالا ما باید به فکر الترناتیف هایی باشیم. چپ تا زمانی که پاسخ نده به این سوالات، خودشو تو آینه نگاه نکنه، از خودش انتقاد نکنه، نه انتقاد آبکی، انتقاد جانانه، انتقاد صادقانه، انتقاد عمیق، انتقادی که میتونه به خیلی ها بر بخوره و باید هم بر بخوره تا تحریک بشن و واقعا فکرشون رو سرحال بیان. به کل معروف از نظر فکری ما باید انتقاد از خود، انتقاد و انتقاد از خود از اون چیزاییه که بخش جدایی ناپذیریه از دیدگاه مارکس. تمام نوشته های مارکس نقده، نقد نظام سرمایه داریه. اینو که سوسیالیست چجوری باید پیاده بشه اصلا چیزی در مارکس بسیار بسیار کم. بنابراین این یک موضوع که من از هفته گذشته میخواستم باز هم راجع به تش. حالا این چیزهای اولیهی رو که من باز کردم که گفتم بعضی از ایده هاشو من از ریچارد وولف گرفتم. ریچارد وولف میگه که به جای اینکه یک حزب قدرت رو بگیره و بعد بگه که کارخونه ها اینجوری باید باشه، فلان اینجوری باید باشه، وحمدان اونجوری باید باشه، میگه از پایین ما باید شروع کنیم، از خود کارگرا باید شروع بکنیم. کارگرا باید تولید رو سلف دیرکت بکنن، یعنی خودشون باید رهبری به اصطلاح هم نه تنها تولید، چون خودشون تولید کننده هم، ولی اون کسی که ارزش اضافی تولید میکنه که منبع تمام نعم بشریته، سرنوشت این ارزش اضافی باید به دست تولید کننده باشه و نه یه عده سرمایه دار و یا یه عده بروکرات مفتخور که اون بالا نشستن که میخوان به اصطلاح به زعم خودشون به اصطلاح اقتصاد با چیز مرکزیت به وجود بیارن، اقتصاد با برنامه ریزی. چیزای بسیار بسیار جالبی داره، ولی باید دید این در چه چارچوبیه. توسط خود کارگرا باید این صورت بگیره. بنابراین خلاصه کنم که از نظر تشکیلات کارگرا خودشون باید تشکیلات خودشون رو به وجود بیارن، نه اینکه یه حزب بیاد توشون نقب بزنه و از بالا بهشون بگه اعتصاب بکنید یا نکنید. بارها و بارها شده اونایی که در بالا بودن اعتصاب رو آغاز کردن، ولی با بالایی ها سازش کردن، اعتصاب رو شکوندن. در خود آبادان این طور شده، این اتفاقات افتاده. یعنی سرنوشت اعتصاب کارگرا، سرنوشت فعالیت کارگرا به دست غیر میفته، به دست یه عده بروکرات حزبی میفته. این اسلام میزاروش این رو در کتاب فراسوی سرمایه از خود حزب سوسیال دموکرات که در زمان مارکس و انگلز تشکیل شد از اونجا آغاز میکنه. دیگه که از اونجا یه عده روشنفکر اینا رأی آوردن، رفتن به مجلس مثل لیبکنخ و ببل، کارگران هم کارگر موندن. اون بالایی که تو مجلس بودن بهشون میگفتن اعتصاب بکنید یا نکنید، در حالی که کارگران خودشون باید این تصمیمات رو بگیرن. حالا نه تنها کارگرا، منظورم کارگرای یدی، بلکه اکثریت بزرگ جامعه که کارگرای فکری هستن. زنان باید تشکیلات خودشون رو درست کن، برای اینکه زنان ایران تشخیص میدن که کی به اصطلاح میتونه نماینده واقعیشون بشه و نه یه نفر حزبی. هر شبت که کارمندا، استادای دانشگاه، اطباء، دندون پزشکا، هر شبت که و همین حتی کسبه، دانش آموزا، دانشجوها، هر کدوم از اینها به طور دموکراتیک و باید نمایندگان خودشون رو تعیین بکنن و تشکیلات های خودشون رو به وجود بیارن، صادقترین، پاکترین و شایسته‌ترین افراد رو از بین خودشون، و اون وقت نباید گذاشته بشه اینا صاحب امتیاز بشن، نباید جای ثابتی پیدا بکنن مثل یه رهبر حزب یا رهبر یه سازمان یا رهبر یه گروه، هرچند میخواد داهی باشه، دانشمند باشه، فلان باشه، از خود گذشته باشه، فدایی باشه. باید به طور دموکراتیک حق بازخوانی یا ریکال داشته باشن و بعدش هم از نظر مادی نباید بذارن فرزند صدها برابر یک کارگر حقوق بگیره، مثل اینایی که تو کنگره هستن، یه مش لابیست، یعنی دلال هست، یه مش دزدن واقعا. بنابراین اینا چیزایی که راجع به تشکیلات به ذهن من رسیده، در جای دیگه ندیدم. عزیزان اگر در جای دیگه دیدن میتونن آدرسشو به من بدن و بعد این آغازگر یه بحث باید بشه. اینجا من همینطور که عرض کردم نمیخوام که مثلا اینا رو به عنوان آیه های آسمانی رسال چیز بکنم، ابدا. اینا رو باید جرح و تعدیل بشه، بحث بشه، نقد بشه و غیره و غیره، تا ما بتونیم آلترناتیوی، چپ اگر بخواد کمر راست بکنه باید دست به چنین تحلیلی بزنه، باید چنین کاری بکنه، باید چنین نقدی بکنه، باید فکر تازه به وجود بیاره. 30 ساله، 35 ساله چقدر چپ در خارجه که هر کدوم یک دریایی، اگه آدم یکی از زبونهای زنده رو بهش یاد بگیره یه دریا جلوش باز میشه، رو بعد از این مسئله استفاده کرد. حالا این یه بحث که من در واقع به اصطلاح یه مقدار از وقت رو گرفت، ولی میخواستم این بحث راجع به تشکیلات به یه جایی برسه. تمام هم نشده. حالا بعداً موقعی که قرار بود، من موقعی که ویژگی های سرمایه داری رو اگه دنبال می کردم که دنبال خواهم کرد و بعد به مرحله انحصاری و بعدش به فایننشال انحصاری، در واقع هم به اصطلاح موناپولی فایننس کپیتال و بعد گلوبالایزیشن و اوضاع کنونی اینا، بعد از این که به اینها میخواستم برسم که چه بر سر طبیعت و بشریت این میبره و میخواستم راجع به آلترناتیو صحبت بکنم، یه مقدار میخواستم این بحثا رو باز بکنم اون زمان در پایان این رفتن به ریشه ها یا ویژگی های سرمایه داری. ولی چون این عزیزان به دو دلیل بحث عوض شد، یک اتفاقاتی که افتاده و این توافق موقت لاعقل، حالا خواهم گفت که این موقت نیست، دلایل زیادی وجود داره، و بعد قرارداد دراز مدت تر، این یه چیز فوق العاده پر اهمیت برای ملت ما که بتونن در راه آزادی و دموکراسی دوباره قد علم بکنن، به انتظار این و آن ننشینن، به انتظار گودو ننشینن. نوشته ای رو اگر شد من از دوست ارجمندم ناصر کاخساز برای عزیزان بخونم که امید بستن به اپوزیسیون درونی حاکمیت دینی این است که روانشناسی اجتماعی انفعال و بیعملی را میان اقشار ملت گسترش میدهد و مردم را به تماشاچی فوتبال سیاسی در بالا فرو میکاهد. من بحثم رو میبرم دوباره روی نامه ای که مدت پیش از ایران اومد و من پاراگراف به پاراگراف بازش میکنم. در یه پاراگراف دیگه این عزیز میگه که موقعی که جریانات لیبی شروع شد و قذافی شروع به سرکوب کرد، نفرت عجیبی از او پیدا کردم و احساساتم را نسبت به او در این شعر بیان کردم. و بعد این عزیز یه شعر مفصلی رو راجع به قذافی چیز کرده که خودشم پیشنهاد کرده من نخونم این شعر رو. اما اکنون پس از آن حوادث هولناک سخت از احساسات خام خود پشیمانم. اگر قذافی میماند و تدریجا توسط مردم کنار گذاشته میشد، برای مردم لیبی و بشریت بهتر بود. مسلمه که اینطوره. منتها در دنبالی نامه اولش چه برداشتی به آدم میده؟ حالا عرض میکنم علت اشتباه جهانی نگاه نکردن و ندیدن رابطه دیالکتیکی کل جزء بود و نیز بی اطلاعی از پشت صحنه. به همین دلیل ما باید در مقابل ارتجاع جهانی و منطقه بایستیم. اینا همش کاملا درسته، ولی این عزیز میخواد ایران رو با لیبی به نوعی مقایسه بکنه، یعنی امکان خطر حمله خارجی، و در نتیجه باید ما دست به عصا را بریم، واجب باشیم یا حتی کوتاه بیاییم. حالا شاید این عزیز باز میتونه آیا این تفسیری که من میکنم درست هست یا نه. میخوام یه بحث باز بکنم. هر کدوم از این پاراگراف ها احتیاج به یه بحث داره که ایران چه تفاوتی با لیبی قذافی داره. همینطور من عرض کردم ایران نه لیبیه و نه سوریه است. دلائلش رو من میخوام حالا تا یه چند مقاله باز بکنم که چرا امریکا بعد از تمام این تجاوزاتی که به افغانستان کرد، به عراق کرد، به لیبی کرد و به سوریه کرد، به یمن، به سومالی و تمام اینا، اکنون بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه به این نتیجه رسیدن که این سیاست ها با شکست روبرو شده. من قبلا تفاوت بین ایران و لیبی رو از نظر جغرافیایی عرض کردم، از نظر جمعیتی عرض کردم و از نظر خود ساخت اجتماعی لیبی که واقعا یک نشون داده شد که یک کشور قبیله‌ای و عشیره‌ای هنوز. ایران این مراحل پشت سر گذاشته. در زمان رضا شاه فئودال‌ها ضربه سختی خوردن، عذر میخوام، سران اشاعره و قبائل. در زمان محمد رضا شاه با اصلاحات ارضی فئودال‌ها ضربه سختی خوردن. بنابراین ایران به عنوان یک کشور و به عنوان یک ملت در حقیقت به اصطلاح دورانهای فئودالی و عشیره‌ای و قبیله‌ای رو تا حد بسیار زیادی تقریباً به طور کامل پشت سر گذاشته و در نتیجه از کشورهای مثل لیبی و امثال هم یا حتی سوریه پیشرفته تر از نظر اجتماعی، از نظر صنعتی و از نظر به طور کلی به اصطلاح سیاسی. حالا حکومت اسلامی اومده و با این قانون اساسی که آورده ایران رو پرتاب کرده به ما قبل مشروطیت، یعنی در حقیقت یک قانون اساسی پیش سرمایه داری به غایت ارتجاعی به مردم ما تحمیل کرده، به نظر من این یه چیز موقته. ملت ایران و جامعه ایران به طور کلی از این کشورها پیشرفته تره، یعنی مراحل فئودالی و عشیره‌ای و قبیله‌ای رو پشت سر گذاشته. بنابراین از این جهت هم نسبت به لیبی فرق میکنه. ولی باید ما برگردیم. تمام این دلایل رو میخوام در این عزیز بیارم و برای بینندگان که چه تفاوتی بین ایران و لیبی هست و چرا ما این برداشت رو نباید بکنیم که خب این کاملا درسته که قذابی میبایست از دست خود مردم میافتاد، ولی حالا از این نتیجه نگیریم که حالا ما باید کوتاه بیاییم و فقط تماشاگر بازی های سیاسی در بالا باشیم در ایران. مردم باید حرکت بکنن. امید بستن به هاشمی ها و خاتمی ها و روحانی ها ما رو به جایی نمیرسونه. پیغام اصلی من به این عزیز اینه، نباید ما نظارگر این فوتبال سیاسی در بالا باشیم و امید به اون ببندیم. فقط و فقط حرکت مردمه که میتونه. در خود امریکاش هم همین، در همه جا همینطوره، در اسپانیا، در پرتغال، در همه جا حرکت مردمه که رژیم ها رو وادار به یا دادن امتیاز و یا به اصطلاح تغییرات عمیق میکنه. ایران احتیاج به تغییر عمیق داره. حالا میخوام چندین مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم که چرا سیاست امریکا عوض شده و در نتیجه امکان حمله نظامی به ایران علی‌رغم تمام این تلاش هایی که الان فرزند آقای کرک و آقای منندز در سنای امریکا، یعنی در کنگره امریکا، تا الان 58 تا از سناتورهای امریکا رو راضی کردن که در حقیقت رأی مثبت بدن به این تحریم‌های جدید، یعنی در صدد از بین بردن این قرار دادن در حقیقت. برای اینکه آقای ظریف اعلام کرد که اگه اینا یک قانونی بگذرونن در حقیقت این قرارداد چند لم یکون خواهد بود، به اصطلاح ما بیرون میکشیم. این از یک طرف. در ایران هم سلفی‌های آدمخوار همین کار رو دارن میکنن و به شدت به آقای روحانی و آقای ظریف و غیره و غیره حمله میکنن که شما کلی نمیدونم چیز دادید، مملکت رو فروختید، ترکمانچای دادید، فلان دادید، از این صحبت ها. یعنی در حقیقت دست راستی های صهیونیست در کنگره امریکا و لابی اسرائیل، در ایران هم سلفی های آدمخوار که کاملا هماهنگ اینا با هم عمل میکنن، فحاشی میکنن به هم دیگه، ولی کاملا هر دوشون میدونن که هماهنگ با هم عمل میکنن. برای اینکه هم به ضرر اوناست که صلح ایجاد بشه و بین ایران و امریکا رابطه عادی برقرار بشه، هم سلفی های آدمخوار در ایران برای اینکه تمام نونشون تو اینه، میتونن دزدی بکنن، میتونن قاچاق بکنن، میتونن مردم رو سرکوب بکنن به بهانه خطر خارجی، یعنی از جنگ. جنگ براشون یک در واقع مائده آسمانیه. هر دوشون با همه اینا به قول استیفن کینزر هر دوی اینا شکست میخوره. و من میخواستم چند تا مقاله به عزیزان معرفی بکنم که این تغییر سیاست امریکا رو از چندین جا میشه درآورد. علت این که من اینا رو عرض می کنم در حقیقت به نوعی بازم بحث با این عزیز که ایران نه لیبیه نه سوریه است، نمیتونن اینا. یکی مقاله ای که اخیراً تریتا پارسی نوشته در سایت انتیوار هستش، عزیزان مقاله بسیار جالبیه که چطور دست راستی های کنگره امریکا کاملا به این سلفی های آدمخوار دارن کمک میکنن. این یک مقاله. چون تریتا پارسی خودش نزدیکای واشنگتن هستش و اوضاع به اصطلاح سیاسی واشنگتن رو دنبال میکنه از نزدیک، به دقت اینا رو تو این مقالهش میشکافه. ولی مقاله جالبی استیفن کینزر باز در انتی وار نوشته. استیفن کینزر عزیزان میدونن که خبرنگار نیویورک تایمز بوده در 50 کشور از جمله در ایران و در زمان انتخابات 1376 در ایران بود و گزارشات فوق العاده جالبی از اونجا مینوشت که برای خود من فوق العاده آموزنده بود و یکی از بهترین خبرنگارهای نیویورک تایمز بود و همین دلیل بیرونش کردم. سیاری از اینا رو مثل ارسلان کریس هجز خیلی از اینا رو بیرون کرده نیویورک تایمز برای اینکه اینا خبرنگارای. استیفن کینزر در اونجا میگه که چرا هم سلفی های آدمخوار در ایران شکست خواهند خورد، هم سلفی های امریکایی شکست خواهند خورد، و دلیل میاره در مقالش، من نمیتونم همش اینجا، در سایت الجزیره هستش. ولی من یک بخش از مقاله اندرو بیسویچ که اونم در سایت انتیوار هست برای عزیزان میخونم، همین الان هنوز همین امروز در سایت انتیوار هنوز هستش، دهم ژانویه نوشته شده. میگه که یکی از اخبار بسیار مهم سالهای اخیر که کمتر گزارش داده شده عبارت از این است که دولت ایالات متحده دیگر به حمله به کشورهای جهان اسلام و اشغال آنها پایان داده است. Done with یعنی پایان داده، که بره invading and occupying، بره به این کشورها حمله بکنه و اشغالشون بکنه، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل لیبی، و میخواست در سوریه هم همین کارو بکنه. حالا چرا؟ اندرو بیسویچ خودش موقعی که استعفا، الان استاد دانشگاه در بوستون، فکر میکنم دانشگاه هر شبت که دانشگاه بوستون باشه، یا یکی از دانشگاه ها در بوستون، و این مقالش در بوستون گلوب دهم ژانویه اومده. در کشورهای، ولی افسر ارشد ارتش بوده، حالا یا سرهنگ یا ارشد که یکمی بالاتر بعدش اومد بیرون، در کشورهای و در اونجا ارتش امریکا رو مثل کف دستش میشناسه. در کشورهای سوریه، لبنان، مصر، ایران، هر چه هم پیش بیاید، احتمال اینکه امریکا برای حل اون مسائل هزاران سرباز به این کشورها بفرستد بسیار کم است. بعد دلیلش رو میگه. این کار را کرد، نتیجه نداد. اندرو بیسویچ نمیگه. این کار را کرد، یعنی رفت افغانستان رو گرفت، تجاوز کرد این کشور، نابود کرد این کشور رو، رفت به عراق تجاوز کرد، نابود کرد، و نتایجش رو الان داریم میبینیم. الان صحبت بر سر اینه که فلوجه که به این روز سیاه افتاده الان، و مردمش دوباره و برای چندمین بار دارن از اونجا میان بیرون، سربازهای امریکایی که رفتن این همه آدم کشتن، اونجا رو در حقیقت به قول خودشون پسیفای کردن، یعنی اونجا رو تسخیر کردن علیه همه القاعده یا دوباره اومدن القاعده اونجا رو گرفتن. شما فکرشو بکنید این سربازها که رفتن این همه آدم کشتن چه بر سرشون میه، چه میدن فلوجه ای رو که اونجوری گرفتنش، بخش وسیعش رو با خاک یکسان کردن، دوباره به دست القاعده یا افتاده. این نتیجه عمل امریکا، یعنی $1 تریلیون خرج یا بیشتر، و لااقل 4000 سرباز امریکایی. این یه شکسته. این کار را کرد و نتیجه نداد. ارتشیان امریکا به خانواده های آنها به این تغییر سیاست خوش آمد میگویند. به عزیزان عرض کردم چرا امریکا نتونست به سوریه حمله بکنه. مخالفت مردم انگلیس رو که دیدن، مخالفت عمیق مردم امریکا رو، دلیش ارتشیان رو. ولی اون چیزی که اون کسانی که جلوگیری کردن از این حمله به سوریه، مردم امریکا رو، که اینا برای افکار عمومی مردم امریکا ارزشی قائل نیستن، یا حتی سربازا، خود پنتاگون، برای اینکه نورمن عرشبت که دمسی بهشون گفت من حاضرم حمله بکنم، ولی عواقبش اینه، عواقبش هم باید بپذیرید. آنها به این تغییر سیاست خوش آمد و از اون خوشحالن. حالا بعدش میگه که چرا این حالا رفتن به شرق، میخوان چین رو چرا میخوان به اصطلاح محاصره بکنن. اما برای جنرال ها این تغییر سیاست خطرناکتر از القاعده به طالبان است. مثل بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید و دشمن بزرگ را از پا در آوردن، ارتشیا و هیئت حاکم یک بخشش یا مجتمع نظامی صنعتی وحشت کردن. حالا چی کار بکنم که دشمن بزرگ رو از پا در آوردم؟ برای اینکه بودجه نظامی رو باید پایین بیارم. این از طالبان هم براشون خطرناکتر و القاعده. بودجه نظامی باید بالا نگه داشته بشه. هم برای اقتصاد، هم برای خود این افسرهای ارشد و دلالاشون. اگر جنگ علیه تروریسم فروکش بکنه، پیاده نظام امریکا دیگه به درد چه میخوره؟ برای سران نظامی اما این مسئله حیاتیه، برای اینکه بودجه یک تریلیون دلاریشون حفظ بشه. به قرار اینان راه حل آن را در معطوف کردن توجه به شرق دیدن. این رو بهش میگن پیوت، به اصطلاح ایسترن پیوت، که میخوان نیروهاشون رو ببرن به شرق، به دریای بسا دور و بر بسا چین میخوان محاصرهش بکنن. حالا با مسخره میگه که این نمایش بالیوودی اوباما، بالیوود در برابر هالیوود، این فیلم های هندی رو میگن بالیوود، که به اصلا دور مسخره و به اصلا خیلی چیز به اصلا با تحقیر به این قضیه نگاه میکنن. میگه این نمایشی که اوباما در آورده که ما نیروهامون رو از خاورمیانه میخوایم ببریم به شرق، یه نوع بالیوود مثل فیلم های هندی میمونه. در چرخش نیروها به شرق فرصتی است که کاخ سفید و افسران ارتش برای ادامه عرض اندام میدهد. بنابراین خدا حافظ بیابانهای خاورمیانه و سلام بر جنگلهای شرق آسیا. این یکیه که باید بهش توجه بشه. ولی میخواستم یکی دو تا مقاله مهمتر حتی برای عزیزان بخونم که چطور از 2011 بعضی ها یا اونهایی که یک بخش از هیئت حاکمه امریکا رو نمایندگی میکنن پیشنهادشون این بوده که این سیاست باید عوض بشه. از جمله در مؤسسه ای هست زیر عنوان ستفورد که به اصطلاح Global Intelligence یعنی راجع به اطلاعات و مسائل امنیتی جهان چیز میکنن. مقاله من بخشهایی از یک مقاله رو که عرض شد که زیر عنوان گردش معکوس استراتژیک یا Strategic Reversal که اینو من اسمشو گذاشتم کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، یعنی تغییر در سیاست امریکا، به قلم عرض شد که جورج فریدمن. جورج فریدمن بنیانگذار این مؤسسه از سال 2011 پیشبینی کرده بود که امریکا در یک گردش معکوس استراتژیک با ایران وارد مذاکره خواهد شد و به یک توافق دراز مدت خواهد رسید. و این کتاب رو در کتاب عزیزان اگر میخوان یادداشت بکنن، دهه آینده یا next decade که این در فصل هفتمش بخشیش رو من آوردم که راجع به ایرانه، برای عزیزان میخونم. هر شبه که جورج فریدمن کتاب هم هست Next Decade، فرصت نکردم که روی صفحه نشونش بدیم. جورج فریدمن میگه که در دهه آینده، یعنی این رو در 2011 نوشته، مطلوب ترین گزینه در مورد ایران آنچه خواهد بود که اکنون یعنی 2011 تصور ناپذیر به نظر میرسه. برای اینکه 2011 مرتب داشتن ایران رو به حمله نظامی چیز میکردن، تهدید میکردن، و آن هم گزینه ایست که توسط روزولت و نیکسون اتخاذ شد، زمانی که اون دو با وضعیت استراتژیک بظاهر غیر ارتباطی ممکنی روبرو بودن. حالا چیز میکنه که روزولت با استالین و با شوروی وارد مذاکره شد و به توافق رسید. در اون زمان تصور ناپذیر بود برای مردم امریکا که با یک کشور کمونیستی میشه به توافق رسید و به همراه هم علیه هیتلر. یعنی برقراری اتحاد با کشورهایی که قبلاً به عنوان دشمنان استراتژیک و ایدئولوژیک امریکا محسوب می شدن. روزولت
با شوروی در زمان استالین اتحاد برقرار کرد و نیکسون با چین زمان ماوستونگ. ما میدونیم که وقت دلایل اینا رو میاره که چرا امریکا که به مردم خود امریکا قبولونده بود که اینا دشمنان استراتژیک و خونین ما هستن، چطور باشون وارد مذاکره و وارد چیز شده. با این همه اینو میخواستم عرض بکنم که چرا امریکا در شرایطی قرار میگیره، مثلا این عزیزانی که نامه از ایران برای من نوشتن، یکیشون غیر از این عزیزی که الان دارم راجبش صحبت میکنم، که آره روی کار اومدن روحانی باعث شد که امریکا سیاستش عوض بشه. این عزیز شاید ندونه که مذاکرات بین ایران یعنی اوباما و بیت ولایت آقای خامنه ای که از سپتامبر 2013 شروع نشده، از مارس 2013 هم فقط شروع نشده، از جولای 2012 کسی صداشو در نیاورد. زمانیه که هنوز احمدی نژاد سر کاره، هنوز یک سال در کنار رفتنش باقی مونده. بنابراین در زمان احمدی نژاد بیت ولایت وارد مذاکره با امریکا شده، که از جانب امریکا زیر نظر مستقیم آقای ویلیام برنز بوده. ویلیام برنز از اون مأمورین کارکشته وزارت خارجه است که براش فرق نمی کنه دیک چینی بیاد سر کار، اوباما بیاد، اینا اونجا هستن. من توی که در CIA مأمورینی هستن که اونجا تمام عمر اونجان، در واقع سالهای سال دولت ها میان و میرن، دموکرات ها میان میرن، جمهوری خواه ها میان، همینجوری عوض، ولی اینا سر ویلیام برنز از اوناست. اون مسئول این قضیه بوده و بعد یه نفر به اسم پونیت تالوار همراهش بوده. ولی ما میدونیم که در جولای 2012 که هنوز هر طبعه که خانم کلینتون هنوز وزیر خارجه بود، یه نفر از مأمورین دیگه بسا از ستاره های جدید ایناست به اسم جیک سالیوان که حالا رئیس بسرا پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا شده، 34-35 سالشه، 34 سالشه. این به همراه کلینتون که بوده ناپدید میشه، سر از عمان در میاره و در اونجا با مأمورین، هنوز ما نمیدونیم مأمورین ایرانی کی بودن، این زمان احمدی نژاده، و میشینن با هم دیگه مذاکره میکنن. بنابراین و ما میدونیم که حالا حرف میکشه، جمهوری اسلامی از ابتداش هم با اسرائیل هم با امریکا رابطه پنهانی داشته. و عزیزان من عرض کردم چند ماه بعد از انقلاب آیت الله خمینی که فریاد ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی در تمام نطقاش، شیطان بزرگ، پسر آیت الله کاشانی یعنی احمد کاشانی رو شخصا میفرسته به اسرائیل با سه تا یعنی مأموریت سگانه، گرفتن اسلحه. این یک سال قبل از شروع جنگ ایران و عراق. ملت ما باید اینا رو بدونن. اینا این فکت ها در کتاب تریتا پارسی Treacherous Alliance یا اتحاد خائنانه بین ایران و اسرائیل و امریکا اینا اومده. دومین خواستی که داشته عبارت از دادن نقشه های تأسیسات اتمی عراق و از اسرائیل خواستن که بره و اونجا رو بمبارون بکنه. جنگ ایران و عراق کی شروع کرد؟ از نظر سیاسی صدام حسین؟ برای اون نظر نظامی اومد. از نظر سیاسی کی آغاز کرد؟ جنگ دنباله یه سیاسته. سومین خواستشون از اسرائیل این بوده که واسطه بشه دوباره رابطه دیپلماتیک با امریکا یا رابطه دوستانه با امریکا برقرار کنه. چند ماه بعد از انقلاب خود شخص خمینی، ولی 1986 که هنوز خمینی زنده بود، کیا به ایران اومدن؟ رابرت مکفارلین از برجسته‌ترین سیاستمداران امریکا، الیور نورت، یک فرد بالای امنیتی، به علاوه یکی از بالاترین مقامات موساد وارد ایران میشن. چی باشون صحبت میکنه؟ هم آیت الله خمینی میدونسته، هم هاشمی رفسنجانی میدونسته، و در نتیجه عده از چیزای پایینی رو میفرستن با اینا صحبت بکنن. ولی بعد میبینن کارشون به جایی نمیرسه. هاشمی رفسنجانی کیو میفرسته باشون صحبت کنن؟ آقای حسن روحانی رو. بنابراین این چیز تازه نیست. آقای حسن روحانی تازه با اینا وارد مذاکره نشد. حالا چرا آیت الله منتظری رو کنار گذاشتن؟ فقط به خاطر این بود که مخالفت کرد با کشتارهای 1367؟ خیر، دلیل اصلیش این بود که دامادش، فکر میکنم حالا اسمش مهدی هاشمی یا حالا هرچی، من اسمش درست یادم، اون در واقع از این مسئله اطلاع داشت و بعد متوجه شدن که این مسافرت این جاسوس ها به ایران در دوران خود خمینی درس کرد، خبرش به یکی از روزنامه‌های لبنانی و خبرش پخش شد. همین خبر که پخش شد باعث شد که تمام اون مذاکرات در کنگره امریکا مطرح بشه و آبروی دولت ریگان بره، که تبدیل شد به ایران کانترا یا ایران گیت. در سر همون افشاگری، به همین دلیل این بدبخت رو گرفتن، اعدامش کردن، مهدی هاشمی یا هرچی داماد آیت الله منتظری، با آیت الله منتظری رو کنار گذاشت خمینی. از طبعی هم خطیه در درجه اول، در این که دید ایشون به اصطلاح که قائم مقام شده جز محارم نیست، هم میاد با این کشتارا چیز میکنه، هم اونو افشا میکنه و غیره و غیره. یعنی طرف مردمه آیت الله منتظری، یعنی نمیتونن کسی رو که طرف مردم باشه تحمل بکنن. جرسومه فساد در کجاست؟ چی خشونت رو آغاز کرده؟ بنابراین این مذاکرات بین این آقایان در سطوح بالا، فقط آقای روحانی نیست که این سیاست رو تغییر داد، در زمان احمدی نژاد اینا وارد مذاکره شده بود. منتها ما باید از این استقبال بکنیم که این رابطه خائنانه treacherous alliance که در پنهانه و از ابتدای انقلاب با خودعه ریا دروغ آغاز شده، شعار ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی میدن، از استاد بزرگشون یاد گرفتن، از رهبرشون یاد گرفتن، خودعه ریا دروغ به ملت ایران. اینا دشمن ملت ایران هست. ما باید استقبال بکنیم که این رابطه بیاد رو، علنی بشه، امریکا حتی بیاد سفارت باز بکنه و رابطه و ایران دوباره به حساب رها بشه از این قضیه. ما بعد از این استقبال بکنیم. حالا من دوباره برمیگردم به این بحث که به این عزیز فقط میخوام عرض بکنم که امکان حمله به تجاوز به کشور ما، حتی اگر این سناتورها همینو تصمیم بشن بکنن، که حالا اوباما بهشون گفته شما جنگ میخوای، اوکی اعلام بکنه که جنگ میخواد، برای که نتیجهش جنگ خواهد بود. ولی نظر من اینه که اینا شکست میخورن، نمیتونن. علت این که نمیتونن چون دلیل داره که من یه مقدار از اندرو بیسویه چه آوردم، ولی این رو هم از زبان هر طبعه که جورج فریدمن، با این همه زمانی که امریکا با آلترناتیو غیر قابل قبول دیگری روبرو شد، یعنی این آلترناتیو غیر قابل قبول پیروزی هیتلر بود، مجبور شد با شوروی عهد مودت ببنده، و آلترناتیو نیکسون چرا با موسطان وارد چیز شد، این بود که شوروی از ضعف امریکا که در ویتنام شکست خورده بود میتونست استفاده بکنه، بنابراین رفت که بین این دوتا اختلاف بندازه و چین رو به طرف خودش بکشونه. بنابراین اینا دلائل متفاوت و متعدد، شما باید چیز بکنید، هم دلیل سیاسی داره هم نظامی داره. حالا دلائل اقتصادیش، استیفن کینزر مفصل صحبت کرده توی مقالش، من فرصت ندارم و ترجمهش هم نکردم همش رو. هر شبت که که پشت این رابطه ای که برقرار کرده آقای اوباما به چیز تلفن زده، چه شرکت های خوابیدن، از شرکت های نفتی تا اتومبیل سازی تا مکدونال تا همینجور رستوران، تمام اینا شرکت های کامپیوتر که میخوان یه بازار 75 میلیونی رو با یه طبقه متوسط کاملا آگاه و در سطح تحصیلات بالا خان بیان و به اصطلاح چند بندازن رو بازار ایران، یعنی کلی از سرمایه دارا و بخش وسیع از وال استریت پشت این قضیه است. هم دلایل سیاسی داره، هم نظامی داره، هم اقتصادی داره. شرایط واقعی و موجود، یعنی condition on the ground، امروز امریکا را در شرایط مشابهی قرار میده. هیچ یک از این دو کشور، حالا این عزیزان دقت بکنن، دیگری را نمیتواند به آسانی از میان بردارد، مثل اینکه ایران میتونه امریکا را از میان برداره، ولی مفهوم ذهنیش اینه که امریکا نمیتونه ایران رو از پا در بیاره. شمایی این البته به معنای این نیست که این سران وزارت سپاه و اینا هارد و پور میکنن که ما این آقای ظریف اومده گفتی که با یه حمله در عرض 2-3 روز میتونه نیروی دریایی ما رو چیز بکنه، ما میتونیم بریم تمام وزارت امریکا رو بگیریم. این نیست، ولی امریکا واقعا میتونه در عرض 2 روز همه اینا رو از بین ببره، ولی بعدش مقاومت مردم چی؟ از در عراق رفت و صدام حسین هم برداشت، کشورم با خاک یکسان کرد، بعدش چی شد؟ مردم تازه شروع کردن به مقاومت، ارتش امریکا رو از پا در آوردن. و واقعیت هم این است که این دو، حالا یه دلیل دیگرش، منافع مشترکی دارن که چندین مقاله راجع به این قضیه اومده بیرون که اینا الان هم امریکا به زعم خودش میخواد علیه قل القاعده و این بسا چیزا به جنگه و همین که ایران میخواد و در به عبارت ساده تر رئیس جمهور امریکا برای دستیابی به اهداف راهبردی خود باید در صدد رسیدن به توافقی با ایران باشد. 2011 اینو میگه. این هر شبت که مقاله دیگه رو من فرصت نیست ولی لازمه، خبرنگار نیویورک تایمز توماس اردبرینک که الان در ایرانه، اونم یه مقاله نوشته. توماس اردبرینک دوست مردم ایران نیست و زیاد از این انتخابات هم که مردم رفتن پای صندوقای رأی و ارتباطی روحانی رو انتخاب کردن زیاد راضی نبود، بسیار به شکل منفی به قضیه نگاه میکرد. ولی ببینید آخرین مقاله رو که در نیویورک تایمز 7 جانوری ژانویه نوشته، بخشهایش رو برای عزیزان میخونم. حتی در زمانی که ایالات متحده به ایران مذاکرات هسته‌ای را دنبال میکنن، این دو دولت ایران و امریکا در مورد یک سلسله مسائل حول شورش‌هایی که در منطقه شعله‌ور است خود را در یک جبهه می‌بینند. یک سال یا 2 سال پیش امکان چنین حرفایی نبود که بزنند، که هر دو هم امریکا، مگه امریکا به القاعده کمک نکرد که در لیبی به قدرت برسه؟ قبلش مگر به همینایی که این جهادیونه به اصطلاح چیزی در سوریه کمک نمی کرده؟ حالا یه دفعه کشتیبان را سیاست دیگر آمده که به کمک ایران میخواد علیه القاعده چیز بکنه، به جنگه. اینا همش بهانه است، ولی ممکنه هم یه مقدار واقعیت داشته باشه. در این که الان در عراق هم امریکا میخواد به عراق کمک بکنه، هم دولت ایران میخواد که علیه القاعده در استان انبار به جنگه. در حالی که هر دو دولت ایران و امریکا به طور آرام منافع غالبا متناقض خود را پیش می‌دارن، اما به دلیل مخالفت مشترکشون با جهادیونی که با وانت‌های مسلح، عزیزان دیدن که این وانت‌ها مثل لیبی، عزیزان بیاد بیارن، و مسلسل‌های کلاشنیکوف در واقع و بیرق‌های سیاه خود در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، یمن جولان می‌دهن، به هم نزدیک شدن ایران امریکا، که این عربستان رو از هم مثل این که به اصطلاح پادشاه عربستان روی اجاق نشونده باشنش این وضعیه. امریکا که دیگر اکراه دارد در جنگ های خونین و بی نتیجه شرکت کند، عزیزان دقت بکنن که به طور ضمنی ما لحن اینا رو باید درک بکنیم. چه چیزی اندرو بیسریش خیلی راحت تر گفت که این جنگ ها رو انجام داد و این کشورها رو اشغال کرد ولی بی نتیجه. تاماس اردرینگ هم همین حرف رو میزنه. امریکا که دیگر اکراه دارد، یعنی نمیخواد واقعا در جنگ های خونین و بی نتیجه شرکت کند، شاهد افول نفوذ خود در منطقه است. در حالی که عراق که جنگ در آن 1 تریلیون دلار و 4000 کشته برای امریکا خرج برداشت، هرچه بیشتر داره بی‌ثبات می شود. ایران نیز از این بی‌ثباتی دچار ناآرامی است. روز دوشنبه ایران پیشنهاد کرد که به همراه امریکا کمک های نظامی برای دولت عراق بفرسته. تمام اینها رو می خوام برای عزیزان بیارم فقط در جواب به یک چیز، که ایران لیبی و سوریه نیست. نه تنها از نظر جغرافیایی، بلکه از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی و غیره و غیره، ولی در سطح جهانی و در سطح بسیار بالاتر امریکا به این نتیجه رسیده که سیاست دیگری رو باید در پیش بگیره. این و این تغییر جهت به نظر من یه تغییر جهت تاکتیکی نیست، استراتژیکه. و در نتیجه این تمام این مقدمات برای اینه که ما در ایران چه کار باید بکنیم. روز یک شنبه جانکری اشاره کرد که ایران میتواند در کنفرانس ژنو نقش داشته باشه. جالا اخیراً اینو ردش کردن. در اینکه هنوزم که هنوزه، اینا دست بردار که نیستن. الان امریکا دوباره دیروز تصمیم گرفت که دوباره اسلحه بده به اینهایی که به زعم خودشون غیر القاعده ای هم. یعنی هم هر سبت که اسلامیک فرانت یا جبهه اسلامی و هم اینهایی که ارتش آزاد سوریه اسمشون رو گذاشتن، به اینا دوباره اسلحه بده. و البته جلوی عربستان رو هم نمیگیره که داره همین جوری پول و اسلحه و اینا به همین جهادیون به اصطلاح هم جبهه النصره را بهش کمک میکنه و هم اون چیزی که اسمش رو گذاشتن هر سرچه حکومت اسلامی عراق و شام. در این زمینه نه تنها روحانی و ظریف روش واقع‌گرایانه‌ای را در پیش گرفتن، واقعا همینطوره، ما در این زمینه باید ازشون در برابر سلفی های آدم خار با تمام قوا باید دفاع بکنیم، بلکه حتی اونها که در بیرون از اردوی اصلاح طلبان قرار دارن منافع مشترک ایران و امریکا را این کار ناپذیر می دانن. بیت ولایت و بخشی از اصولگراها، به طور مثال عزیز شاه محمدی مشاور پیشین شورای عالی امنیت می گوید این آشکار است که ما داریم با امریکا به زمینه های مشترکی می رسیم. هیچ کشوری نباید دشمنان همیشگی داشته باشد، چه ما و چه ایالات متحده. ماشاءالله شمس الواعظین، آقای شمس الواعظین رو هم رفته باش مصاحبه کرده، به خبرنگار نیویورک تایمز میگه که ما رویارو با دشمن مشترکی هستیم و دشمن من دوست من است. ذوب شدن یخ روابط میان ایران و امریکا، بعد میگه که به 1 سال قبل برمیگردم، که به عزیزان عرض کردم لااقل به 1.5 سال قبل برمیگردم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که همه اینها مقدمه است در این که در ایران چه کار باید بکنیم. حالا من یه خبرم از تونس برای عزیزان میخونم که نمونه باشه برامون. خبرگزاری فرانسه 6 ژانویه، بند اینا درسه برای کشورمون، بند 20 قانون اساسی تونس امروز دوشنبه 6 ژانویه با 159 رأی موافق از 169 رأی دهنده در شورای ملی قانونگذاری تونس به تصویب رسید. تونس میتونه یک نمونه برای ما باشه. تونس از ایران اسلامی تره. به عزیزان عرض کردم. اونا مسلمانای واقعی هستند، ولی که زبانشون زبان عربیه. میفهمن که تو قرآن چی هست. میفهمن نماز چی یعنی چه. مردم ایران که زبان عربی نمیدونن. پدرم همیشه منم میگفت ایرانی ها هیچ وقت مسلمان نشدن. ولی تونس بدون تردید از ایران اسلامی تره. و اون وقت ببینید سندیکاهای کارگری و چپ در تونس النهضه رو عقب نشوندن. به همین دلیل تن داد النهضه، یعنی همون شعبه از اخوان المسلمینه، تن داد به این که تسلیم مردم بشه. و آقای عرصبت که نخست وزیرشون حالا عرض میکنم گفته میشود تصویب برابری حقوق زن و مرد در تونس، برابری زن و مرد در تونس نتیجه توافقی است که میان نیروهای اسلامگرای حزب النهضه و نیروهای غیر مذهبی مخالف آنها انجام شده. سندیکاهای کارگری تونس نقش اساسی در این قضیه داشتن. ببینید تونس چقدر از ما جلوتره. در سال 2012 تلاش حزب النهضه برای وارد کردن طرح مکمل هم بودن زنان و مردان، مثل همین چیزی که آقای روحانی چیزه، زن و مرد مکملن، منتها زن باید تو آشپزخونه بمونه و ماشین بچه درست کردنی باید داشت. درست کرد. قانون اساسی ایران نه زن حق قضاوت داره، یک عمل ضد بشری و ضد انسانیه، نه حق حضانت بچه ها رو داره، نه حق رئیس جمهور شدن داره، نه حق مسافرت بدون اجازه شوهر داره. ضد انسان و ضد بشر این اصول هست، اینا باید تغییر بکنه. زنان ما باید مقاومت کنند در برابر این قوانین ضد بشری و ضد انسانی. اینا ابتدایی ترین حقوق. چرا ملت مصر اخوان المسلمین رو کنار زد و خطر ارتش رو به جان خرید برای اینکه این تروریست های ضد بشر رو کنار بزن؟ چون تجربه ایران رو داشتن. که با مخالفت های جدی مکمل بودن زن و مرد آره روبرو شده بود، مخالفت هایی که باعث شد این حزب از طرف خود دست بردارد. مردم اومدن تو خیابون. سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل با این حال بند تشویق شده امروز را محدود کننده ارزیابی کرده و گفتم قانون اساسی باید به صراحت تذکر بده که زنان و مردان با هم برابر هستن و از نظر قانون و عملی حقوق برابر دارن. گفته می شود بند 45 قانون اساسی تونس که به حقوق زنان اختصاص دارد و بر مساوی بودن شانس زنان و مردان تأکید می کند نیز به زودی مورد رأی‌گیری قرار خواهد گرفت. مردم تونس همینجوری می شینن که این ضد بشرها بیان و چنین قوانین ضد انسانی و ضد بشری علیه زنان کشورشون تصویب کنن مثل ایران. ناظران میگویند علارغم تأیید بند 20 قانون اساسی در مورد برابری شهروندان زن و مرد تونس، مسئله برابری جنسیتی به طور روشنی تذکر داده نشده است. این چیز اخیری که آقای روحانی بیرون داده وزیر کشورش راجع به احزاب، عزیزان بخونم. حتی حزب مشارکت و حزب هر شبه که مجاهدین انقلاب اسلامی رو نتونستن، حزب حتی کارگزاران مال هاشمی رو نذاشتن در اون نشستی که داشتن شرکت بکنن. کدوم حزب ها رو؟ مال همین آدم خارای سلفی رو گذاشتن، اونا حزب تشکیل دادن. کسانی که سرسپردگی مطلقه ولی یه فقیه رو بپذیرن و قانون اساسی رو که اساسش ما میدونیم بر چیه. شورای قانونگذاری تونس از روز جمعه گذشته بررسی بندهای مختلف قانون اساسی آینده این کشور را آغاز کرده و قرار است این بررسی قبل از 14 ژانویه به پایان برسد. حزب النهضه تعهد کرده است که در پایان این زمان با تشکیل یک کمیسیون انتخاباتی قدرت را به یک دولت مستقل واگذار کند. واگذار کرد. نیویورک تایمز 10 ژانویه پشت سرش من نوشتم. نخست وزیر اسلامی تونس روز پنجشنبه 9 ژانویه یعنی پریروز استعفا داد و به حاکمیت 2 ساله حزبش پایان داد. حزب النهضه. خلیل الرئیس عضو حزب النهضه قدرت را به دولت موقت تحمیل داده است که بر انتخابات امسال و یک به اصلاح هیئت یا کمیسیونی برای نظارت بر انتخابات تعیین کرده. اینا درسشون از مصر گرفتن. میدونستن که اگه تن ندن به سرنوشت اخوان المسلمین مصر دچار خواهند شد. اگر آقای مرسی و اخوان المسلمین در مصر مثل النهضه عمل کرده بودند، سرنوشت مصر این میشد که شد که حالا دست بالا را نظامی ها بگیرن و هر سبب که حتی بعضی از انقلابیون رو تو زندان بندازن. گناه این داستانی که در مصر اتفاق افتاد به گردن کیه؟ میباید همون راه النهضه رو میرفت اخوان المسلمین. و 10 میلیون انسانی که اومدن توی خیابون در 30 ژوئن میبایست به اونا همونطور که البرادعی بهشون گفت، با اینکه بعدش دل کرد رفت بعد از اون کشتاری که البته چیز کرده بود، ارتش کرد قهر کرد و رفت، ولی در اون زمان به اخوان المسلمین اعلام کرد 20 میلیون انسان توی خیابونان، تو 15 میلیون رأی آوردی، 5 میلیون بیشتر. 20 میلیون تو خیابون در تاریخ سابقه نداشته هیچگاه. حتی عرض بود که 15 فوریه 2003 که علیه جنگ رئیس اجید شد، 15 میلیون در سراسر جهان تو خیابون اومدن، یا در ایران جنبش سبز 3.5 میلیون به قول آقای قالیباف 20 میلیون یا بیشتر به خیابون ها اومدن. مرسی گفت اینا یه وقت خس و خاشاک هم میباشه به کنار میذاشتن یا نه؟ و کنارش گذاشتن و مردم مثل خطر رو به جان خریدن، در این که نمیخواستن که قانون اساسی مثل ایران بهشون تحمیل بشه. ترتیب ارتش رو خواهند داد، ترتیب اینا رو خواهند داد، ولی اگر اینا میخشون رو بکوبونن توی سینه مردم خواهند نشست. نمیذارن مردم نفس بکشن، زنان رو به بند میکشن که بر انتخابات امسال نظارت خواهند. این برای اولین بار است که یک حزب اسلامی زیر فشار افکار عمومی حاضر شده است استعفا بده. در ترکیه هم حاضر نیست استعفا بده. هم میخواست هم اولش شروع کردیه آقای اردوغان، اول الکل را از ساعت 10 شب به بعد، هر شبت که چادر روسری همینطور کم کم و کم کم، ولی مردم ترکیه گذاشتنش. حالا انتخابات ترکیه خواهد شد، خواهیم دید که کی خواهد بود. تا مغز و استخوان اینا فاسدن، دزدن، فقط مرتجع و قرون وسطایی نیستن، دزدن. نخست وزیر موقت که مهدی جمعه باشه فرد مستقلیست که با میانجیگری اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی برگزیده شده. بنابراین عزیزان می‌بینن که در کشورهای دیگه، در کشورهای اسلامی چه اتفاقاتی داره می‌افته، از ترکیه گرفته تا مصر گرفته تا تونس. اینا میتونه درس برای ما داشته باشه. جنبش سبز درس اولیه به اینا داده. ایران آغاز کرده این ترسه بچه بهار عربی و ایرانی رو. چطور الان اینجوری عقب افتاده از تمام این کشور و گذشته چیز و حالا در واقع تن داده به اینه که من هفته گذشته انتقاداتی کردم به صحبت‌هایی که آقای روحانی در هیئت دولت کرد که صادق زیباکلام جواب بسیار جالبی داده. اینا لااقل به اندازه یه علی مطهری شجاعت و انسانیت داشته باشن. میگه اصولگرا است. ببینید چطور میگه که باید تکلیف اینها از نظر قانونی معین بشه. همینا بیارشون محاکمهشون بکنید. هم اونو هم طرف دیگرشون رو که احمدی نژاد باشه. ببینید حالا چه فشار رو علی مطهری دارن میذارن. دادستان تهران ببینید چطور به اصطلاح هر شبت که اعلام جرم علیهش کرد. ولی خب اونم جواب جانانه ای بهشون داد. لااقل این آقایان به اندازه علی مطهری اصولگرا انسانیت و جرأت و شهامت داشته باشن. ببینید وزرای آقای روحانی راجع به همین نه دی به دنبال صحبت‌های خود آقای روحانی چی گفتن؟ سخنان وزیر اطلاعات دولت روحانی آقای محمود علوی به مناسبت نه دی. حماسه نه دی در سال 88 نشان داد، یعنی نه دی یه حماسه بوده. خب کسی که این حرفو میزنه و اینم یه حماسه میذاره یا باید یه آدم ریاکار دروغگو باشه و درو باشه و یا اینکه واقعا سرسپردگی کامل و مطلق به اسلام ولی فقیه رو داشته باشه و همین سلفیه های آدم خار رو داشته باشه. ولی که ملت ایران میدونن که چند هزار نفر در اونجا اینا تونستن جمع بکنن و چطور با ساندیس و پاندیس و نمان فلان اینا رو آوردن با کامیون و اتوبوس و تمام مدارس و تمام ادارات و فلان اینا رو تعطیل کرد. در زمان شاه بیشتر میتونست جمع بکنه آدم. تا اواخر حتی من یادم تا اواخر به اصلاح سلطنتش در حدود 200-300 نفر تو اهواز جمع کرد. نه حتی اون قدم نتونستن. این یه حماسه بوده آقای وزیر اطلاعات که مردم به دین و مقدساتشون پایمرد هستن و زمانی که میبینن حرمت مقدساتشون نادیده گرفته میشود که نادیده گرفته طبیعیست که نسبت به آن واکنش نشون میدن. وزیر دفاع آقای روحانی، آقای دهقان، ملت ایران که از جسارت فتنه‌گران، اینا وزرای آقای روحانی هست. 88 رو آیا این حمله مستقیم با آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد نیست؟ ملت ایران که از جسارت فتنه‌گران در روز عاشورا به ساحت امام حسین به خشم آمده بودن و حضور عظیم میلیونی خود، این یه دروغ کثیفه. حماسه نویده را در حمایت از ولایت فقیه و فرنگ ناب عاشورا خلق کردن. بحث ما اینه که از نظر سیاست خارجی در برابر این آدم خارا باید از آقای روحانی و ظریف حمایت بشه، ولی از نظر داخلی لااقل اینا خودشون رو به حد علی مطهری بالا بکشن. از نظر انسانیت، از نظر شرافت سیاسی، مجیزگویی من از بعضی از عزیزانی که میگن اینا چاره ای ندارن، نمیتونن، کاری از دستشون بر، کسی که کاری از دستش بر نمیاد که آقای خاتمی میگه هر هفته برای من نه تا نمم چیز به وجود می، خب چرا میایی رئیس جمهور بشی؟ چرا استعفا نمیدی؟ چرا شرافت سیاسی چرا حفظ نمیکنی؟ چرا به مردم قول میدی؟ از آقای روحانی مردم باید بپرسن چرا قول دادی؟ تو که میدونی سیستم چیه و نمیتونی کاری بکنی چرا اون قولا رو به مردم دادی؟ سوالات ما سوالاتیه، اینجوریه، مشروعه. سیاست خارجی رو باید ازش استقبال کرد، باید ازش حمایت کرد و این رو باید به عنوان یک پدیده میمون و مبارک ازش استقبال کرد که این خطر از سر مردم ما برداشته شده. ولی برداشته شدن این خطر به معنای اینه که الان مردم باید به اونهایی که رو جلو و سینه‌شون اینطور فشار میارن و فساد هم تا مغز استخوانشون هست و ثروت‌های این کشور رو اینطور برباد دادن، باید صداشون در بیاد، باید کاری بکنن. این ملت 3000 ساله لایق چنین قانون اساسیه؟ لایق چنین حکومتیه؟ اینه که تمام اینها مقدماتی بود. حالا من در هفته های آینده باز پاراگراف به پاراگراف این بحث رو باز خواهم کرد و به اصطلاح بحث رو ادامه میدیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. از وقتی عزیزان میدونن که برنامه نه شب تکرار میشه و بعدش هم در سایت خودم mohit.gulshan.com میره، هم در مردم تیوی، دانشجو تیوی و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.